سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اگه روزه ماه رمضان سالهای قبل مونده بود و یه ماه رمضان اخیرم مونده بود، اولویت با کدوم گرفتم؟
به این صورت نه، ولی نسبت به این که اگر غذای رو نگیر به سال بعد منجر بشه بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مسألة أولى رو از مسائل صوم شروع کرد. مسئله اولا این بود که اگر یک مکلفی غسل جنابت خودش رو فراموش بکنه، غسل نکنه و فردا روزه بگیره نماز هم بخونه، گفتن که نماز رو حتما باید قضا بکنه. نسبت به روزش محل بحث بود. بعضی ها قائلند که روزه رو هم باید قضا بگیرد، بعضی هم قائل به عدم وجوب قضا هستند. در واقع دو تا نظریه مطرح شد. بعضی میگن قضاش روزش دیگه قضا نداره، همون روزه مجزی هست، مکفی هست. بعضی ها گفتن نه، قضاش رو باید بگیری. اونا که میگفتن که قضا نداره، میگفتن طهارت از حدث اکبر شرط ذکری است. فصل دیروز توضیح دادم. اونایی که میگن که قضا دارد، اونا به روایتی از امام صادق علیه السلام استناد کردند که حضرت فرمود که علیه ان یقضی الصلاة و الصیام، هم نماز رو باید قضا بکنه هم روزه رو. در ادامه چون در خلال بحثم اشاره کردن به اینکه اگر کسی در حال جنابت در خواب اول به خواب و بیدار نشه، فردا ولو عمدن هم غسل نکنه، گفتن روزش درسته. اینجا آمدن اشکال مطرح شده نسبت به کسانی که میگن قضا دارد. او که میگه قضا ندارد که خب مشکلی نداره، اما اگر ما گفتیم قضا دارد، بعضی آمدن مشکلی رو مطرح کرد و اون چیه؟ در واقع گفتن آقا اونی که خوابیده در خواب اول، مثلا طرف جنوب شده، علم جنابت پیدا کرده، خوابیده، گفته بیدار میشم و غسل میکنم، دیگه بیدار نشده. خب این چرا شما میگید که قضا نداره؟ چون خواب بوده دیگه، غافل بوده، توجه نداشته، بیدار نبوده انجام بده. خب ناسی هم همینطوره. در واقع ناسی و نائم در هر دو در مکلف نبودن متحدند. چرا شما اومد در حکم تفاوت قائل شدید؟ میگید ناسی قضا دارد، نائم قضا ندارد. این مشکل به نظر رسیده است. آمدن برای اینکه این مشکل رو حل بکنن وجوهی مطرح کردن، سه تا وجه مطرح میکنند. ده سه تا وجه در واقع این میخواد این رو حل بکنه که چرا تفاوت گذاشته شده، یه شکلی مثلا درستش بکنن. یک وجه، خوب دقت بفرمایید، حالا من یه خورده باید پررنگشم بکنم تا این وجه یه مقدار مورد قبول قرار بگیره. گفتم ببینید آدمی که نائم است، این آقا وقتی بلند شده دیگه جنوبه، دیده جنوب هست، عزمش جزم بوده که بعد که بیدار شد چه بکنه؟ غسل بکنه. تصمیم داشته، اصلا ما قیدم آوردیم گفتیم تصمیم داشته باشه، بعد احتمال بیدار شدن هم بده، عادت شده بیدار شدن باشه، با همه این قیود گفتیم غذا نداره. میگن اونجا عزم وجود دارد، عزم جدی وجود دارد، اما این که طرف بیدار بوده و غسل نکرده، یادش رفته، گویا اهتمام کافی رو نداشته. ولی چطور میشه آدم بیدار باشه یادش بره؟ اگر اون عزم اولی عزم محکمی بود یادش نمیرفت که. پس آمدن یه تفاوت اینجوری قائل شدن، یعنی گفتن نائم واقعا با ناسی فرق میکنه، نائم قصد داره، قصد جدی بر قصد داره، خوابش برد، اما آدم ناسی در این حال که بیدار بوده یادش رفته. این چه بسا اون عزم اولی از محکمی، اگر مثلا عزم بود که یادش نمیرفت که. این یک وجه، یعنی یک وجه داریم عرض میکنیم در واقع تفاوت با هم قائل بشین. میگیم ناسی و نائم با هم فرق میکنن، ناسی بیداره، در عین اینکه بیداره اونقدر نسبت به این امور گویا کم توجه بوده است که یادش رفته، ولی آدم نائم واقعا چه بسا 100% تصمیم داره. مثل خیلی کارهای روزمره ما، ما مثلا بلیط داریم 100% بنا داریم بیدار بشیم یا بیدار نمیشیم. کسی میتونه بگه وقتی شما خوابیدی و بلیط مثلا بلیط هواپیما هم داشتی عزم بر رفتن نداشتی؟ نه آقا، میگفتن بلیط هواپیما گرفتن هزینه کردن عزم داشتن نشده. پس اومدن گفتن آقا توی نائم عزم هست، اما توی ناسی مثلا عزم چندان پررنگ نیست. اگر پررنگ بود دچار نسیان نمیشد. شما چیزایی که نسبت بهش دغدغه داشته باشید، حساسیت داشته باشید، بعید از ذهن کسی بره. این یک تفاوت، در واقع تفاوت قائل شدن که بتونن این حکما رو با هم کنار هم بگذارند، بگن ناسی قضا دارد، نائم قضا ندارد. یک وجه دیگه گفتن که ما بیایم بگیم که طرف مثلا اول ماه رمضان، شب اول ماه رمضان جنوب میشه، تصمیم میگیره که غسل کنه و یادش میره، روز پنجم ماه رمضان یادش میاد که پنج روز پیش قرار ما غسلی هم بکنیم، ما بگیم این که گفتن ناسی قضا دارد روز اول رو نمیگن، از روز دوم به بعد رو میگن. میخوان چیکار بکنن؟ میخوان بگن روز اول اینم قضا دارد. عذر میخوام، روز اول ناسی هم قضا ندارد، از دوم به بعد داره. که چه اتفاقی میفته؟ نائم هم همینجور میشه. یعنی در روز اول نائم هم قضا ندارد، ناسی هم قضا ندارد، از روز دوم به بعد هم نائم قضا دارد هم ناسی. چه بس دیگه بعد بیدار میشه دیگه، روز دوم که ما نائم رو فرداش میگفتیم دیگه. یعنی در واقع اومدن مسئله بردن به سمت دیگری، گفتن اصلا روز اول منظور نیست، روز اول ناسی و نائم یه حکم دارد، روز دوم به بعد که روز دوم به بعد هم باز یه حکم دارد. عرض میکنم، حالا اجازه بدید که ایشون اینو خیلی نمیپذیره، میگه اولا اون چیز اولی که گفتیم اوفق با نظر فقها هست، یعنی مورد وفاق فقها هست، علاوه بر این که این چیز دومی که شما گفتید مجبورید هی کلام فقها ها رو تخصیص بزنید، یعنی بیاد بگید آقا پس این که فقها ها گفتن غیر از اون روز اول رو گفتند. یعنی در حالی که کلام فقها مطلقه ها، ولی مجبوره چیکار بکنه؟ تخصیص بزنید. ولی تو بچه اول هیچ مشکلی پیش نمیاد. یعنی هیچ گونه تخصیصی هم لازم نیست اتفاق بیفته. عبارت رو ببینید. و یشکل الفرق علا هازا بینه و بین ما ذکر من عدم قضاء ما نام فیه و اسبه. و اینجا مشکل میشه فرق بنابراین چی که گفته شد، یعنی بنابراین که بگیم ناسی قضا دارد، علا هازا یعنی بنابراین که ناسی قضا داشته باشد، بینه بین وجوب حکم به وجوب قضا در مورد ناسی که مستند به روایت صحیح حلبی بود و بین ما ذکر، مشکل از فرق گذاشتن بین وجوب قضا در مورد ناسی و بین اون چیزی که ذکر شد. چی ذکر شد؟ من بیانی از ما رو بیان میکنه، عدم قضا اونی رو که مکلف خوابیده است در اون و اسبه و وارده صبح شده است. و ربما جمع بینهما، و چه بسا جمع شده است بین دوتا نظر، یعنی یه شکلی خواستن این مشکل رو حل بکنند، این تفاوت رو تبیین بکنند. به حمل هازا علی الناسی و تخصیص ذاک به نائم عالمن عازمن، به حمل هازا، هازا یعنی وجوب قضا بر ناسی، و تخصیص ذاک عدم وجوب قضا. اومدن وجوب رو بر ناسی حمل کردند و عدم وجوب رو به نائم عالمن عازمن. عالم است به جنابت، علم دارد باید غسل بکند، عازمن هم هست یعنی تصمیم داره غسل بکند. فضعف حکمه بالعصب، پس ضعیف شد، رقیق شد حکم کی؟ این نائم بالعزم، به خاطر اون تصمیمی که داشته آدم نائم حکمش ضعیف شد، یعنی سبک گرفتند، گفتن تو قضا نمیخواد. ضعف حکمه یعنی حکمی که نسبت به این صادر کردن حکم سبکی صادر کردن. میگن مثلا در فلان محکمه حکم سنگین براش صادر کردن، حکم سنگین وجوب قضاست. میگه این نائم چون عزم به قضا داشته است حکم سبک براش گرفتن. این یک وجه. او به حملهی علا ما عدل یوم الاول، یا حمل بکنیم دلیل وجوب قضا را بر ما ادای یوم اول، بگیم غیر از روز اول. یعنی چی؟ یعنی بگیم روز اول ناسی هم قضا ندارد، یعنی بگیم نائم و ناسی هر دو روز اول قضا ندارند، از روز دوم به بعد قطعا هر دو قضا دارند. ولیکن این وجه دوم بود، لا یدفع اطلاقهم، لیکن این وجه دومی که مطرح شد، ببین به حمله هازا شد وجه اول، به حملهی علی ما ادا هازر عدل یوم الاول شد وجه دوم، ولیکن لا یدفع اطلاقهم. لیکن این اشکال اطلاق فقها رو دفع نمی کنه، یعنی ما با این نمیتونیم، در واقع با مشکل اطلاق فقها ها مواجه هستیم. کلام فقها مطلقه، هم شامل روز اول میشه هم شامل روزهای بعدی. یوم درسته. بسیاری از فقها ها اینجا مثل آقا جمال، مثل مرحوم عراقی، اون گفتن که این یوم مناسب تر است. ولیکن لا یدفع اطلاق هم، لیکن این اطلاق اونها رو دفع نمی کند. و انما هو جمع به حکم آخر، این جمع کردن با یه حکم دیگر است، یعنی این مسئله رو جمع نمیشه. آقایان فقها مطلق گفتن، گفتن ناسی هم روز اول هم داری کل کلامش هم شامل روز اول میشه هم بقیه میشه، شما اومدید جدا کردید در واقع. ول اول اوفق، میگه اول اوفق است، این اوفق یعنی بیشتر مورد وفاق علماست. بل لا تخصیص فیه لعهد النسین، بلکه یک دلیل دیگه برای که بچه اول بهتر است، بلکه در این و تخصیصی وجود ندارد در این وجه اول برای عهد النسین. دیگه لازم نیست ما یکی از نصوص فقها رو بیان تخصیص بخوایم بزنیم. لتصریح ذاک به نوم آمدن آزمن و هذا بالناسی، چون آقایون گفتن نوم آمدن و آزمن به هذا بالناسی، یعنی ناسی هم گفت باز همه مطلق شامل همه میشه. شما اگه وقت دوم رو بخواد بگید باید کلام فقها رو چکار بکنید؟ تخصیص بزنید. یه لحظه دقت بکنید، یک وجه سومی هم بیان شده. وجه سوم چیه؟ بگیم بابا این روایت، اصلا روایت که خوندیم براتونم این بود که ان رجل اجنب فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی خرج شهر رمضان، میگه که این غسل نکرد، یادش غسل میکنه تا ماه رمضان تمام شد. قال علیه ان یقضی الصلات و الصیام، آمدن گفتن آقا این مال کل ماهه، اصلا مال تک تک روزها نیست، میگه کل ماه رو اگر این آقا فراموش کرد از ماه خارج شد، ولی اون نو مال روز اول بود، اصلا ما هم تعارض نداره که دو تا بحث جداگونه است، نسیان مال نسیان کل ماهه، نو مال یک روز است. اینم بعضی مطرح کردن، خود ایشون هم جواب میده که آه این جواب روشنه که اگر همه ماه رمضان این اتفاق افتاده باشد قضا دارد، قضا جمعی مستلزم قضا ابعاضم هست، ابعاضش هم همین حکم رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر کل ماه رمضان رو گفتید که قضا دارد، یه روزش هم باشد همون حکم رو دارد اگر اولا نباشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما کل ماه رمضان رو میگید قضا دارد که مشقت درش هست، به طریق اولایی که درزگ اتفاق افتاده باشه قضا درش وجود دارد. و یمکن جمع ایزن به ان مضمون هذه الروایه نسیانه القسله حتی خرج الشهر، مضمون روایت نسیان مکلف از غسل را تا ماه تمام بشه. فیفرق بین الیوم والجمیع عملا به منطوقها، ما به منطوق روایت که عمل میکنیم، منطوق روایت که عمل میکنیم خب تفاوت قائل میشیم. الا انه یشکل، لکن اشکال میشه به چی؟ به ان قضاء الجمیع یستلزم قضاء الابعاض، قضاء جمعی مستلزم قضاء ابیاز است، ابعاض است. چرا؟ اشتراکه ما فی المعنا ان لم یکن اولا، اگر اولا نباشد، یعنی وقتی قضاء کل ماه رمضان با مشقتی که داره واجب است، یکی دو روز به طریق اولا واجب است، اون مشقت رو هم قطعا نداره. بعدم میگه و نسب المصنف القوله للشهره، شهید اول فرمود فل اشهر دون القوه، نفرمود علل اقوا و ما فی معناها، و اون چه که در معنای اقواست مثلا بگه که علل اقرب، اینا رو نفرمود. ایزانن بذالک، به خاطر اعلان به این اشکالاتی که مطرح شد. فقد رده ابن ادریس و المحقق لهذا اول غیره، و رد کردند این قول به وجوب قضای صوم ناصیرا ابن ادریس و محقق لحاظا، به خاطر اشکالی که ذکر شد اول غیره، یا به خاطر اشکالات دیگری که وجود دارد، مثل اون بحثی که بالاخره ما گفتیم این دو شرایط ذکری هست و اینجا لازم نیست. خب بله بفرم.
خب الان شهید ثانی ابتدا اومد میخواست بگی که واجب نیست قضا به خاطر
ببینید ایشون اینجور مطرح کرد. اول آمد گفت که آقا اصلا قضا نداره، چرا تو شرط ذکریست؟ بعد آمد گفت که این که شرط ذکریست، شما می توانید نوم نشانش رو می بینید، اگر شرط ذکری نبود با تو نوم هم. بعد آمد دلیل وجوب قضا رو مطرح کرد، دلیل وجوب قضا رو صحیح حلبی بود. خب بعد در واقع یه مدار درگیر شد با قائلین به وجوب قضا، ولی همینجا در واقع آخرش که این مشکل رو بالاخره یک وقت در واقع مطرح شد که حالا امکان داره کسی مد وقت رو نپذیره، یه وقت که ایشون اومد بین ناسی و نائم فرق گذاشت و عرض کردم امکان داره کسی رو نپذیره. چطور؟ ببینید اگر یه آدم فراموشکاری باشه و واقعا وقتی جنوب شده عزم جدی داشته که، چون بهترین وچه که ایشون تایید کرد وچه اول بود دیگه، اشکال بهش نگرفت، گفت بگیم آدم نائم عزم داشته است، این عزم باعث شده حکمش ضعیف بشه، امکان داره کسی بیاد بگیم واقعا در ناسی هم عزم هست. یعنی شما گاهی وقتای مطالب خیلی مهم میام عزم دارید ولی بعد فراموش میکنید، یا در نصد بعضی از افراد هست. لذا ایشون این مباحث که بعدا مطرح میکنه در واقع اشکالاتی است که متوجه قائلین به وجوب قضا مطرح میکنه ولی جمع بندی نمیکنه. استاد
حدیثشون میپذیره دیگه، صحت حدیثشون که میشه بهش قائل شد به اون حدیث.
خب
خب بعد منتها دیگه وقتی نسی هست روشن که ناسی میگه که بعد به گرفته بشه، از قیاسی که ایشون انجام میده رو بعد بذاریم کنار.
قیاس ایشون انجام نمیده. ببینید ایشون این که شرط ذکری هست، این اصلا از باب قیاس که نمیاد ثابت بکنه، که گفت که اینا در واقع قواعد فقهیه میشه، یعنی ما از این مجموعه از ادله به دست میاریم که طهارت از حدث اکبر شرط ذکری است. بعد یه نشانه براش ذکر کرد، گفت این که شرط ذکری بوده فقها آمدن این فتوا رو دادن، اصلا از قیاس نیست، میگه آقا این شرط ذکری است و چون شرط ذکری بوده است فقها این فتوا رو دادن. بله بله و یمکن الجمع ایزد به ان مضمون هادر روایه نسیان و القسل حتی خلط شرط فیفرق بین الیوم و الجمی عملا به منطوق یوم و شهر. این وقت شهر رو بخواهیم معناش بکنیم با یوم متفاوت است. اینشون آمده وجوب قضای صوم ناسی رو رد کرده، گفته واجب نیست ناسی، گفت که یا به خاطر همین اشکالاتی که ما مطرح کردیم یا غیر این اشکالات، همون بحث شرط ذکری که گفتیم.
ممکن مثلا این عزم دخالت داشته باشه که توی موضوع اون موضوع ممکن عزم باشه یه چیزی احتمال دیگه باشه، ممکن نمیتونیم که
ببینید. ما اگر بخوایم یه جمع‌بندی مثلا نسبی از نظر شهید ثانی بخوایم داشته باشیم اینجا، اینه که ایشون قائل وجوب قضا هست در ناسی و معتقد است موضوع ناسی با نائم متفاوته و این که اونجا قضا ندارد اینجا قضا دارد این قابل دفاعه چون نائم عزم دارد و امثال اینها، و حتی اگر شرط ذکری بودن جای ثابت بشود ما مشکلی با اون نداره، اون موان قاعده کلیه ما باشه. این روایت در ناس مطرح کرده ما حکم به وجوب قضا میدیم.
یه چیزی شد که اول ما قبول کردیم که ما قیاس کردیم، چون دو تا موضوع متفاوته، ممکنه در این موضوع و اون موضوع.
ببینید اصلا بحث اون در واقع بحث قیاس نیست، یک سوال تحلیلی و فقهی است. میگن آقا ما الان اینجا مواجه شدیم، برامون سوال پیش آمده، میگیم نائم رو با ناسی ما هر چی دقت میکنیم ببینیم خیلی نقطه مشترک دارن، چه علتی چه حکمتی وجود داشت که در نائم گفتن قضا نیست در ناسی گفتن قضا؟
درست. وقتی واسه اون روایت اومده گفت که این حکمه، واسه این نوم هم گفت این حکمه، شما الان کشف نمی کنید. خب میگه که چون اینا شبیه به هم دیدم نوم و هر کسی میشه پای کردم به ناسی. تازه اون روایت صحیح هم من نمی حالا اینو به سوالم که داره چه کارش میکنه اون روایت صحیح رو،
قاعدتاً باید اونهایی که قائل به عدم وجوب قضا میشن مشکل صحیحه را حل بکنن. مشکل صحیحه را چطور حل میکنن؟ امکان دارد اون شرط ذکری بودن را انقدر از ادله محکم و متعددی به دست بیارن که بدن این قدرت تعارض با اونها رو ندارد، یا صحتش رو مثلا مبنایی بدانیم که کسی همین روایت رو چه بسا صحیحه ندارد. اجازه بدید کفایت مذاکرات رو بعد خدمت شما هست. بحث بعدی چی است؟ بحث بعدی این هست که صورت مسئله خیلی ساده است، که خود عبارتش دقت میخواد. شما اگر قضای روزه ماه رمضان رو گرفتید، شما تا نماز ظهر میتونی افطار کنی، یعنی از منصرف بشی از قضا گرفتن، اما اذان ظهر که گذشت دیگه نمیتونی. خیلی اتفاق میاد مثلا تو جلسه میریم یه کسی مثلا نهار میانه بعد نماز بیا مثلا فلان روزه است، میگن اذانم گذشته دیگه، میگن فلانی اگه قضا نگرفتی بخور، یعنی مستحبیه بخور. چرا اگه قضا گرفتی نخور؟ چون اگر کسی قضای روزه گرفته باشه از اذان ظهر به بعد نمیتونه افطار بکنه، اگر افطار بکند کفاره باید بدهد. پس صورت مسئله اینه، کسی که قضای روزه ماه رمضان رو گرفته است تا اذان ظهر میتواند، مخیر است، میتونه روزش رو ادامه بده، میتونه افطار بکنه، ولی از اذان ظهر به بعد نمیتونه افطار بکنه. اگر افطار کرد کفاره مخصوص داره که باید بده. صورت مسئله اینه. اما عبارتی که شهید اول آورده عبارت جالب است. عبارت رو ببینید، حالا عبارت فقط شهید اول رو ببینید. و یتخیر قاضی رمضان ما بینه و بین الزوال، یتخیر قاضی رمضان، یه قاضی رمضان، یه قاضی به عنوانش به نام رمضان نداریم، مخیر است قضا کننده رمضان، کسی که رمضان رو داره قضاشو میگیره، ما بینه و بین الزوال. این ما بینه و بین الزوال رو دو تا وجه براش مطرح کرده. یک وجهش یعنی بین فجر و بین زوال، یعنی از اذان صبح تا زوال رو مخیره، میتونه روزش رو داشته باشه، میتونه به هم بزنه. مخیر از قاضی رمضان ما بین و بین زوال. حالا دوستان خب دقیقا ما توضیحاتی که ما میگیم نه، شما یه عبارت رو ببینیم، عبارت رو میبینیم مثلا و یتخیر قاضی رمضان ما بین و بین زوال فإن افطر وعده، یعنی وقتی خوده باشه در اول امینه خیلی اختصار داره، کار هر کسی نیست که از این عبارت مختصر نظر فقیه رو در بیاره، مگر فقیه باشه با عبارتهای فقهی اون فقیه. اینو من بارها عرض کردم، شهید ثانی فقط لمعه شهید اول رو ندیده، کتب فقیه شهید اول رو دیده. خب حالا این عبارت یه مقدار دقت ما عبارت رو بخونیم. و یتخیر قاضی شهر رمضان، مخیر است قضا کننده ماه رمضان بین البقاء علیه و الافطار، مخیر است بین بقاء بر اون روزه بر اون صوم قضا و الافطار. ما بینه خوب خواهش ما دقت کنیم عبارت رو که بعد مشکل بخورد. از ضمیر یعود الی زمان، میگه بینه و این های بینه و ضمیر بر میگرده به زمان. الذی هو ظرف مکلف المخیر، که این زمان ظرفیست که ظرف زمانی مکلفیست که مختار است مخیر است. ما چیه؟ ما ظرفیه زمانیه است. ببینید ما در واقع یه اسمیه داریم یه حرفیه داریم. این مامای حرفیه است، این حرفیه هم یه نوش مصدریه است، این مصدریه ظرفیه زمانیه است. یعنی این ما رو باید بگیم حرفیه است، مصدریه است، ظرفیه زمانیه است. میگه ما ظرفیه زمانیه است، یعنی ما رو زمان بگیر، ظرفیه زمانیه بگیر. این بینه و ها هم به زمان برمیگرده. بعد تفسیر میکنه که این تفسیر خودش دو تا ای دیگه بعدش میخواد تا باز بشه. ای تخیر مخیر است فی المدت التی بینه، در اون مدتی که بینه، بین زمان مکلف، بینه هم یعنی زمانی که مکلف درش قرار دارد. حال حکمنا علیه به تخییر، در اون حالی که ما حکم کردیم برش به که مؤخر است و بین الزوار. یعنی آقا این از اذان صبح، اذان فجر تا زوار، این زمانی رو که مال مکلف است و حکم کردیم که تو اختیار داری، یعنی از اینجا به بعد هر زمانی را که مکلف درش قرار دارد و ما حکم کردیم که تو مختاری، میتواند تا زمان زوار هر زمانی که باشد، یعنی شما اگر از فجر را تا زوال تقسیمش بکنیم به زمانهای متعددی، هر زمانی را که مکلف درش قرار دارد تا زمان، یعنی از اینجا را مثلا شما بیا به 400 دفعه زمانی تقسیم بکنیم، هر زمانی را که مکلف درش قرار دارد تا قبل از زمان است، این مخیر است که روزش را افطار بکنه یا ادامه بده. یعنی هر آن زمانی که براش در نظر گرفتی ایشون مخیر است. ببینید فرض این است که شخص امکان روزه گرفتن براش بعدا وجود داره، یعنی واجب حتما امروز باشه، میتونی روز دیگه هم بگیره، این قضاست دیگه. ببینید حالا بعدا میگیم اگه زیق وقت مواجه باشه یه روز دیگه از سمار وزن دیگه نمیتونه افطار بکنه، فرض اینه که یه روز دیگه هم میتونه، الان قصد کرده روزه بگیره یه وقت دیگه هم میتونه انجام بده، میتونه افطار بکنه. حتی بعضی هم گفتن نه آقا واجب اگه شروع کرده باید حتما تا آخرش بریم. خب ای تخیر فی المدت التی بین و حال حکمنا علیه به تخییر، من الان این روایت رو ندیدم ولی تو ذهنم هست که این یه روایتی داشته که شهید اول میخواسته طبق اون روایت بیان فقهیش رو بیان کنه، یعنی که ما بین او و بین زال به این صورت آورده این عبارت یک روایتی بوده است. نمیدونم حالا دوستان اگر روایت رو پیدا کردند عرضم به حضور شما میتونن روایت رو بخونن. بله همین تعبیر ما بین او و بین زوال باید توش باشه قاعده. بین از فضا
شمس من اسبه و هو یوری سوسیان ثم بدا لهو ان یفتره فلهو ان یفتره ما بینه و بینه نصف نهار.
آه همین ما بینه، کلمه ما بینه تو روایت آمده بود، بله راحت می نوید. احتمال دوم ببینید این از اجازه بفهم بخونم عبارت رو. میگه و بین الزوال، خب ببین گفت آقا بین زمانی که درش قرار دارد و بین زوال، میگه حتی لولم یکن هنا بینیتون، اگر اصلا فاصله نباشه، یعنی الان موقع زواله هیچ فاصله هم نیست، به انکان فیه، به این که در خود زوال قرار گرفته باشد، او بعد او یا بعد زوال قرار گرفته باشد، فلا تخدیره، هیچ تخدیری وجود نداره. یعنی دیگه وقتی زوال شد دیگه بینیت وجود نداره، یا بعد از زوال شد فلا تخیر، از لا مدته، گفتیم مخیر از چی؟ در اون مدتی که برای مکلف وجود دارد و اختیار دارد و بین زوال، و یمکن عوده الالفجر، ما میتونیم اون ما بینه اون رو برگردونیم به فجر، خیلی راحتش بکنیم، بگیم یتخیر قاضی رمضان ما بین الفجر و بین الزوال، بین اذان صبح و بین اذان ظهر مخیر است. میگه خب فجر از کجا شما آوردید؟ میگه به دلالت ظاهر. کدوم ظاهر؟ میگه آقا این زوال که بعدش آورده، خب قاعدتا این زوال یک مقطع زمانی هست که ما اگر در ماه رمضان بخوایم ببینیم زوال رو، یکی قبلش داریم که فجر، یکی بعدش داریم که مغربه، این قاعدتا به قرن این زوال منظور اونجا فجر است، که البته بعضی از آقایون و فقها تعابیر قشنگی آوردن، مثلا سلطان العلماء اینجور گفته است: اعوذ المقال ان یقال ان قاضی شهر رمضان یتخیر بین بدایت زمان الذی ظرف لحکم تخییر و بین الزوال الذی نهایته. یعنی میگن آقا ابتدای زمان روزه کیه؟ از ابتدای زمان روزه که ابتدای زمان تخییرش هست تا زوال که انتهای زمان تخییرش هست، تو این مدت میتواند روزش رو افطار بکنه یا ادامه بده. به معنا تخییر ما بین الفجر و بین الزوال. خب عرض کردم مسئله شرعیش خیلی ساده است، کسی که قضای روزه ماه رمضان رو گرفته است تا ظهر میتونه افطار بکنه، اما اگه ظهر به بعد دیگه نمیتونه. میگه این که گفتیم تا ظهر میتونه افطار بکنه به شرط این که وقت قضا گرفتنش ضیق نباشه، طرف مثلا سه روز بدهکاره، الان سه روز ماه رمضان سال بعد باقی مونده، اینجا نمیتونه قضا رو بخوره، حتی صبح هم نمیتونه بخوره. یا مثلا اینجور نیست که وقت قضاش به خاطر وارد شدن سال بعد ضیق شده باشد، نه، مثلا طرف یه طوریست که پزشکا بهش گفتن شما 5 روز دیگه زنده ای و اینم 5 روز جسم یه طوریست که میتونه روزه بگیره، 5 روز هم بده کار. بله؟ این برفه بده که احتمالی نیست؟ حالا فرض بفرمایید که اعتماد باشه دیگه، یعنی فرض کن آزمایشات یه جوری قرار اون که حالا خدا اند متعال 5 روز چه مقدر بکنه بس دیگه است، ولی خیلی وقتا افراد جا به زن ها اگر نگیم به یقین میرسن خیلی قطع پیدا میکنن، یه کسی رو میخوان اعدامش بکنن 5 روز بعد حکم اعدامش آمده، همه دلایل حکمشن قانع میشه با این بسیار، ولی باور کن اینقدر توی حکمای قضایی تغییر اتفاق میفته که فکر کنم احتمال رضا کمتر نباشه. هازا معسقت وسعت وقت القضا، این در صورت وسعت وقت قضاست، اما لو تزیق به دخول شهر رمضان المقبل، اما اگر ضیق باشه وقت قضا به واسطه داخل شدن ماه رمضان سال آینده که میاد، لم یجوز الافطار، افطار جایز نیست، و کذا لو ظن الوفات قبل فعله، همچنین اگر ظن به وفات دارد قبل از فعلش، کما فی کل واجب موسعن، همانطوری که در هر واجب موسعی تأخیرش رو جایز نیست، البته لاکن لا کفارت هنا به سبب الافطار، البته اگر شخصی بایی که زیغ وقت داره صبح افطار کرد روزش رو، کفاره دیگه نداره. کفاره فقط مال کیه؟ مال بعد از ظهر به بعده. و این وجبت الفدیه مع تأخیر عند رمضان المقبل، ولو واجب است فدیه بدهد، فدیه هم یک متعام است، تقریبا 10 سیر میشه. مع تأخیره از رمضان المقبل، اگر یه روز بدهکار بود، امروز هم یه روز قبل از ماه رمضان بعد است افطار کرد صبح، کفاره افطار ندارد. اما از ماه رمضان بعد تأخیر انداخته است، اون باید یک فدیه بدهد. و دوستان خوب دقت بفرمایید، تعبیر شهید اول این بود یتخیر قاضی رمضان، میگه وحتر از به قضای رمضان ان غیره. کی گفت قضای رمضان؟ از غیر رمضان احتراز کرد، که قضای نذر معین. ببینید یک کسی نذر معین داشته نگرفته، حالا میخواد قضاشو بگیرد، اینجا حرمتی در افطار در بعد از ظهرش هم وجود ندارد، او فقط مال قضایش کی بود؟ ماه رمضان بود. میگه که قضا نذر معین حیث اخل به فی وقته فلا تحریم فی، حرمتی در افطار بعد از زوال وجود ندارد. و کذا کل واجب غیر معین، هر واجب غیر معینی کن نظر مطلق، مثل نظر مطلق ول کفاره، طرف نظر داره نظرش مطلقه، گفته یه روزه میگیرم، امروز گرفته ساعت 2 میبینه قضا مدرسه قضای خوبیه، میگه امروز نیست که روزه بگیریم، خسران است، ضرر نیست، خسران است، برمیگرده روزشو میشکنه، چون نظر مطلق است باز همینطور اشکالی نداره. بله ببینید، نه 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 اجازه بدید، طرف نذر کرده بود بسیار، بعد نگرفت، ما حکم کردیم به قضاش، گفتیم باید قضاشو بگیری، حالا اگر قضای نذر معین رو گرفته است، پس حالا از این وکلا رو خواهش من خوب دقت بکنید که الا درست بشه، هر واجب غیر معینی مثل نظر مطلق و کفاره الا قضای رمضان، مگر قضای رمضان که قضای رمضان هم واجب غیر معین است، ولو تعین لم یجوز الخروج منه مطلقا، اگر متعین باشد مثل اصل روزه نظر معین یا مثل قضای رمضان که واسه تنگ شدن وقت معین میشه، جایز نیست خروج ازش مطلقا، مطلقا چه به قبل از زوال چه بعد از زوال. و قیل یحرم قطع کل واجب عملا به عموم نهی عن ابطال العمل، به قیلی گفته از حرام است هر واجبی رو قطع کنی، هر واجبی شروع کردی قطعش نمیتونی بکنی، عملا به عموم نهی عن ابطال العمل، گفتن بر اساس اینکه نهی داریم از لا تبتلو اعمالکم، اعمال خودتون رو ابطال نکنید، گفتن این شامل اینجا هم میشه، اینشون به صورت قیل مطرح میکنه، میگه اون لا تبتلو اصلا توی فضا نیست. حالا یه لحظه دقتتون تمام بکنیم، حالا اگر ما گفتیم این کارو نکن، انجام داد، گفتیم بعد از زوال این کارو نکن، افطار نکن، افطار کرد، میگه و متازالت شمس حرم قطع و قضائه، وقتی خورشید زائل شد از آن ظهر شد حرام قطع و قضائه، قطع قضاش حرام است. فإن افطر بعده، پس اگر افطار کرد بعد از چی؟ بعد از زوال، اطعم 10 مساکین، اطعام می کند 10 مسکین را، کل مسکین مدا او اشباعه، میگه که یا باید به هر مسکینی یه متعام به 10 سیر غذا بده، او اشباعه، یا بذاره درست تا سیر شه، یا سیرش بکنه، یعنی یک آدم فقیری رو یا یه متعام بهش بده یا به حدی بهش غذا بده که طرف بگه آقا من سیر شدم. فا این عدد عن اطعام، ببینید اول میگیم اطعام، این عدد عن اطعام، اگه اطعام نمیتواند سام 3 ایام، باعث روزه بگیرد. این لحظه دقت بکنید دوستان، ببینید ما بعدن تو کفارات تو همین فقه دو میخونیم، کفارات گاهی مرتبه است گاهی مخیره است. مرتبه یعنی چی؟ یعنی تا اولی امکانش هست نوبت به دومی نمیره. سر اینجا دوتا کفاره گفتن، گفتن چی؟ گفتن 10 تا مسکین قضا بده 3 روزه بگیره. این مرتبه است یعنی چی؟ یعنی تا وقتی امکان اطعام وجود داره نوبت به روزه گرفتن نمیرسه. اگر نتونست میره سراغ روزه. ولی مخیره چطوره؟ مثل کفاره ماه رمضان عمدا کسی افطار بکنه، گفتن یا عبد آزاد کنه یا 60 فقیر روزه قضا بده یا 60 روزه بگیره، اونجا مخیره است. اما اینجا مرتب است. چطور مرتب است؟ میگه فإن عجز عن الإطعام، اگه عاجز بود از اطعام صام 3 ایام و یجب المضی فیه مع افساده. جالبه، اگر روزه قضاشو باطل کرد بازم واجب است روزش رو داشته باشه، مع افساده باید که باطلش کرده. و ظاهر تکررها به تکرر سبب، ظاهر این است که کفاره تکرار میشه به تکرر سبب که اصله. اصل روزه ماه رمضان یادتونه بحث میکردیم که کفارش تکرار میشه، که نظرات گوناگونی مطرح میشد. بعضی گفتن اصلا کفاره تکرار نمیشه، بعضی میگفتن همه موارد تکرار میشه، بعضی تفصیل قائل شده بودن میگفتن توی جماع تکرار میشه بقیه تکرار نمیشه. اینجا فقط کلیش رو اشاره کرده، یعنی میخواد بگه همون بحثا اینجا هم هست. و یجم المضی فیه، مضی یعنی باقی ماندن، فیه در اون روزه، مع افساده با اینکه روزه رو باطل کرده است. و ظاهر تکرر کفاره است به تکرر سبب که اصل صوم. یعنی اصل صوم رو چطور بحث میکردیم؟ میگفتیم اگر کسی عمدن افطار کرد کفارش و تکرار کرد کفارش هم تکرار میشه. اینجا هم همینطور. از ثانیه فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دو فهمونه این نیام باید باشه؟
بله بله.
نوم غلطه؟
بله. دو در نمیاد. خیلی از خوبه.